واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز جمعه 4 اکتبر سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. سرویس خبری امشب را من سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب دادیم که نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنوندگان عزیز، شام همگیتان بخیر. نظامیان افغان شب گذشته بر یک زندان مربوط به طالبان در ولایت هلمند حمله کرده و 13 زندانی را از اسارت آنان آزاد کردند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، روز جمعه 4 اکتبر با بیان این مطلب به صدای آمریکا گفت که این افراد در یک عملیات ویژه توسط کماندوهای افغان در قریه دین محمد در ولسوالی نهر سراج هلمند آزاد شدند. در ماه‌های گذشته عملیات‌های ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان برای در هم شکستن زندان‌های گروه طالبان در بخش‌های مختلف افغانستان افزایش یافته و تاکنون 10 نفر از بند این گروه آزاد شدند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. طالبان 35 جوان و نوجوان قریه دهاجی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی را شب گذشته با خود بردند. احمد ضیا یعقوبی ولسوال خواجه عمری با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که بزرگان قومی برای آزادسازی این افراد وارد عمل شدند و انتظار می رود این مشکل بدون عملیات نظامی حل شود. طالبان تا هنوز رسما مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. جزئیات را در سرویس خبرهای امشب رادیو آشنا خواهید شنید. سازمان ملل متحد گفته است که در اثر خشونت‌ها در افغانستان در 4 سال گذشته نزدیک به 3500 کودک در آن کشور کشته و بیش از 9000 کودک دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
یک گزارش جدید سازمان ملل متحد گفته که ظرف 4 سال اخیر بیش از 14000 مورد تخلف جدی در برابر کودکان در افغانستان را ثبت کرده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد سطح هشدار دهنده خشونت در برابر کودکان در افغانستان را که به گفته سازمان ملل متحد از سوی تمامی جناح‌ها صورت گرفته محکوم کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، کودکانی که در جریان سالهای 2015 تا 2018 کشته و یا زخمی شدند، تقریباً 1/3 تمام قربانیان غیر نظامی در افغانستان را تشکیل می دهند. در این گزارش آمده که این آمار افزایش 82% در مقایسه با دوره زمانی 4 سال پیش از آن را نشان می دهد.
انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، همزمان با نشر این گزارش گفت که افزایش تلفات کودکان ناشی از درگیری‌ها، انفجارها و حملات هوایی بوده است. سازمان ملل متحد گزارش داده است که ظرف 4 سال گذشته حداقل 274 مورد استخدام کودکان از سوی گروه‌های مسلح و نیروهای دولتی تثبیت شده است. با این حال انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که رقم واقعی استخدام کودکان در جنگ افغانستان می‌تواند به مراتب بیشتر باشد. او به عنوان نمونه به گزارش سال 2016 اشاره کرد که حاکی از استخدام بیش از 3000 کودک تنها از سوی گروه‌های مسلح بوده است. این گزارش همچنین از 17 مورد تثبیت شده بدرفتاری جنسی در برابر کودکان افغانستان که از آنان در جنگ استفاده می شود یاد کرده که شامل 13 پسر و 4 دختر می شود. اما آقای گوترش گفته که ارقام مجموعی تجاوز جنسی و بدرفتاری با کودکان عمدتاً به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و ترس از انتقام گیری پایین تر از آمار واقعی گزارش می شود. یک شهروند عربستان مقیم ایالات متحده به دلیل ارائه اطلاعات غلط به پلیس فدرال آمریکا در مورد حضورش در دوره‌های آموزشی گروه تروریستی القاعده در افغانستان و تقلب در اخذ ویزای آمریکا به بیش از 12 سال حبس محکوم شده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
وزارت عدلیه آمریکا با صدور اعلامیه ای این شخص را نایف عبدالعزیز محمد الفلاج، شهروند 35 ساله عربستان سعودی مقیم شهر واترفورد ایالت اوکلاهاما معرفی کرده است. در این اعلامیه همچنین گفته شده که دولت آمریکا متهم را از طریق اثر انگشت بجا مانده وی بر روی یک فرم تقاضای عضویت در القاعده که نظامیان آمریکایی در جنگ افغانستان گردآوری کردند شناسایی کرده است. آقای الفلاج در اواخر سال 2011 با استفاده از ویزه غیر مهاجرتی بر اساس اقامت همسرش در ایالات متحده به عنوان یک دانشجوی خارجی وارد آمریکا شد. او هنگام اخذ ویزا با پرسش‌های مندرج در فرم راجع به سابقه حمایت از تروریست‌ها یا سازمان‌های تروریستی پاسخ خلاف داده بود و از زمان دستگیری تا کنون در بازداشت FBI بوده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نیروهای امنیتی عراق یک بار دیگر علی مظاهره کنندگانی که در چهارراه تحریر بغداد گرد هم آمده بودند روز جمعه گلوله‌باری کرده یک فرد را مجروح ساختند. این نخستین گلوله‌باری پلیس پس از فراخوان علی سیستانی روحانی بزرگ شیعه بود که اوایل روز جمعه از هر دو طرف خواست خشونت‌ها را کاهش دهند. آقای سیستانی روز جمعه با نشر اعلامیه از نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان عراق خواست با خشونت‌ها قبل از آن که به گفته وی بسیار دیر شود خاتمه دهند. مظاهرات سرتاسری عراق به خاطر عدم ارائه خدمات خوب عامه و فساد اداری و بیکاری به خشونت گرایده و در چهار روز تا کنون 42 تن کشته شدند. وزارت دفاع مالی می گوید رقم کشته شدگان دو حمله گروه های مرتبط به القاعده بر نیروهای منطقه‌ای مبارزه با دهشت افغانی در آن کشور به 38 تن بلند رفته است. یک سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفته است که رقم تلفات حملات یکشنبه شب گذشته بیشترین شمار کشته شدگان نظامی از سال 2017 میلادی بدین طرف در حمله شورشیان بوده و تا هنوز 33 نفر ناپدید است. حکومت مالی قبلا 25 کشته و 66 تن ناپدید شده اعلام کرده بود. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این حملات را که در نزدیکی سرحد مالی با بورکینافاسو انجام شده بود به عهده نگرفته است. اما وزارت دفاع مالی گروه انصار الاسلام مرتبط با القاعده را به این حملات مقصر دانسته است. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که امریکا تا 10 سال آینده عاری از بیماری ایدز خواهد بود. دونالد ترامپ در جمع هوادارانش در فلوریدا افزود که واشنگتن در زمینه خدمات صحی به دنبال ارائه بالاترین کیفیت می باشد. آقای ترامپ یک بار دیگر دموکرات‌ها را به خاطر برنامه ارائه خدمات صحیشان به باد انتقاد گرفت.
دموکرات‌ها تعهد کردند تا به مهاجران غیرقانونی بیمه صحی رایگان فراهم کنند. آنان شهروندان خارجی را که قانون آمریکا را می شکنانند و کشور ما را در خطر قرار می دهند، مقدمتر از شما آمریکایی ها قرار می دهند که قانون این کشور را مراعات می کنید. من اجازه این کار را نخواهم داد.
رئیس جمهور ترامپ همچنین به دستاوردهای دیگر دولت در زمینه تحقیقات روی دواهای تسکین دهنده درد که اعتیاد را ایجاد نکند، تأمین گرده برای افرادی که نیازمند به پیوند گردند، برنامه پایین آوردن قیمت دواها و برنامه ارائه بیمه صحی بهتر و اقتصادی تر اشاره کرد. هزاران اعتراض کننده نقاب پوش روز جمعه پس از آن به جاده های هنگ کنگ برآمدند که رهبر آن شهر برای ممانعت از حضور نقاب پوشان در مظاهرات از وضع حالت اضطراری استفاده کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
معترضین با به آزمون کشیدن ممنوعیت مظاهرات که سر از روز شنبه اجرایی می شود، جاده های منطقه مرکزی تجاری و مناطق دیگر را به هم زدن و فریاد زدن که مردم هنگ کنگ مقاومت کنید. لم رهبر هنگ کنگ در یک کنفرانس خبری گفت که نقاب پوشان بر اساس دستورالعمل اضطراری یک دهه قبل که معترضین و شورشیان خشن را هدف قرار می دهد، سر از روز شنبه اجازه برگزاری مظاهرات را نخواهند داشت. این ممنوعیت برای کلیه گرده همایی های عمومی غیر مجاز و مورد تایید پلیس اعمال می شود.
و خبر آخرم این که نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده و ترکیه روز جمعه 30 گزمه مشترکشان را در شمال شرق سوریه انجام دادند. این گزمه به تعقیب مکالمه تلفنی پنجشنبه شب وزرای دفاع ترکیه و ایالات متحده صورت می‌گیرد که در آن هلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه به همتای آمریکاییش تصریح کرده که انقره تأخیر در ایجاد منطقه مسئول را نمی‌پذیرد و اگر نیاز باشد و گفته وی برای ایجاد آن ساحه به تنهایی اقدام خواهد کرد. آقای آکار با مارک اسپر همتای آمریکاییش گفته است که واشنگتن به حمایت خود از کردهای سوری پایان بخشد و تاکید ورزیده که انقره اجازه نمی‌دهد تا دهشت افغانان در مرزهای جنوبی ترکیه دهلیز تردد ایجاد کنند. انقره کردهای سوری را دهشت افغانان عنوان می‌کند و تلاش کرده آنان را از خطوط مرزی جنوبی خود با سوریه عقب براند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. نیروهای مشترک افغان در مناطق تصفیه شده از گروه داعش ولسوالی اچیننگرهار کار ایجاد پسته‌های امنیتی را آغاز نمودند. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می‌دهد.
قلوردی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید که در ولسوالی اچیننگرهار پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در برابر جنگجویان گروه داعش دارند. با گفته مسئولان این قلوردو، طی عملیات دو هفته قبل نیروهای مشترک افغان در برابر جنگجویان گروه داعش مسیر جاده 400 متره ای که از 3 سال به این طرف در تصرف داعش بود تصفیه و بازسازی شده است. جگران هارون یوسفزای سخنگوی این قلوردو به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در دره باندر دو پایگاه بزرگ نیروهای مشترک افغان را ایجاد می‌کنند و برای نگهداری مناطق 11 پسته امنیتی نیز به زودی ایجاد می‌گردد. به گفته وایت عملیات‌های مختلفشان در دره یاسیب‌پذیر باندر دستاوردهای زیادی دارند و صدها حلقمین مختلفی را که از سوی گروه داعش در مناطق مزدحم جاسازی شده بود خونسا کردند.
البته زدیم 11 پسته جدید ایمار گردیده و دو بیز هم که کارش جریان داره و هم در حال کارش رو به تکمیل شدن است و به خاطر اینکه نیروی امنیتی تا بتوانه که یک زمینی بهتر و خوبتر امن به مردم ولسوالی شریف اچین مساعد سازه.
در همین حال تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در دره صوب العبور باندر 95% مناطق تحت حاکمیت داعش را در کنترل درآوردند و در صورت تصفیه کاری مکمل آن آخرین پایگاه رهبری گروه داعش را نیز از بین خواهد برد. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در عملیات نیروهای مشترک به کمک نیروهای هوایی ایالات متحده بیش از 60 جنگجوی داعش کشته شده که دست کم 20 تن آنان جنگجویان خارجی بودند.
دی عملیاتو توپیر در نور سره داده چی؟
تفاوت این عملیات با سایر عملیات ها این است که تا تصفیه کاری کلی باندر عملیات ادامه دارد. نیروهای هوایی ایالات متحده هنگامی نیاز نیروهای مشترک افغان را یاری می کنند. 95% باندر پاکسازی شده و در جمع کشته شدگان داعش داعشی های خارجی هم شاملند. عاشق الله سادات ولسوالی اچین چندی قبل به صدای امریکا گفته بود که در مناطق سرحدی دره باندر ولسوالی اچین جنگجویان تاجیکستانی، ازبکستانی، چچنایی و باشنده های ولایت بدخشان و بادغیس افغانستانی با خانواده هایشان در صفوف گروه داعش حضور دارند. دره باندر یکی از مناطق مسئول برای تحرکات و رهبری داعش در ننگرهار شمرده می شود. مقامات می گویند که بیشتر جنگجویان خارجی داعش از منطقه ورزی یان سوی خط دیوران به همین منطقه وارد می شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده، نیروهای امنیتی افغان 13 اسیر را از زندان طالبان در ولسوالی نهروسراج هلمند آزاد کردند که برای جزئیات بیشترش همکارم عزیزالرحمن پوپل روی خط مستقیم با ما. سلام آقای پوپل، اگر میشه وضعیت این اسیران را برای ما توضیح بدین و بگوین که یا به خانه رفتن و یا یکی وضعیت سه ایشان خراب است فعلا.
بله سرجان، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این 13 تن که شب گذشته شده توسط نیروهای ویژه افغان از زندان طالبان آزاد شده، 11 تن ایش کلشان ای افراد ملکی هستند به گفته مقامات امنیتی هلمند و اینا فعلا در یک پایگاه نظامی به سر میبره و بعد از تحقیقات ابتدایی به گفته عمر زواد سخنگوی والی هلمند که به خانه هایشان فرستاده میشد. این 13 تن در قسمی که شما گفتین در ولسوالی نهرسراج یا ولسوالی گریش در یک منطقه دورافتاده که اونجا طالبان مسلح حاکمیت داره، اونجا از چند ماه به این طرف نزد طالبان مسلح به مشکلات مختلف نزد ازواب بین محبوس بودن، زندانی بودن و فعلا میگه که وضعیت فیشان خوب هستن و نیروهای امنیتی اینا را زمانی که از زندان آزاد کرده و می پایگاه نظامی منتقل کرده و یک دنازه تدابیر و چیزا هم جریان داره و بعدا به خانه هایشان فرستاده میشه.
آقای پوپل، این چندمین عملیات آزادسازی اسیران افغان از زندان طالبان هست در اوساها؟
این تقریبا از عید قربان به این طرف نخستین عملیات ویژه نیروهای افغان بالای زندان طالبان هستند، ولیکن ما تقریبا شاهد 4 عملیات ویژه در این اوزا بودیم در روزای عید قربان، این تقریبا در حدود در سیمه گذشته. یک عملیات موافقانه را در ولایت زابل انجام داده بود و 3 عملیات را هم 2 تایش در هلمند بود و 1 در ولایت اروزگان. چون در حوزه جنوب به گفته مسئولین امنیتی مخالفین مصالح دولت زندانهای مختلف دارند و او کسایی که نزد ارزیا مطلوب باشه و یا هم به حمایت از حکومت دستگیر کرده باشه و یا هم یک زد محبوسین هستند که دوای حقوقی و این مسائل اگر داشته باشه و این هم زندانی میکنند، ولی که نه اکثریتشان نیروهای افغان هستند و او کسایی هستند که یعنی او کسایی که بالایشان شک میشه که با حکومت افغانستان اینا همکار هستن، این کسایی که هستن نیزلزه ولی هستن.
و به عنوان آخرین سوال آقای پوپل، وضعیت امنیتی در حوزه جنوب به صورت کلی بعد از انتخابات چگونه است در حال حاضر؟
بله، ما در حوزه جنوب در 2 ولایت، یکی در ولایت اروزگان و یکم در ولایت زابل، مشکلات جدی داریم. در ولایت زابل در ولسوالی شواجی که یکی از ولسوالی های بسیار مهمی ولایت خوانده میشه و شهرهای کابل قندهار هم از این ولسوالی عبور کرده، در این ولسوالی از 2 ماه به این طرف بخصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری این مشکلات امنیتی روز به روز اضافه شده میره و به گفته باشندگان این ولسوالی که مخالفین مصالح دولت به گونه بسیار وسیع و به تعداد بسیار کلان در مرکز این ولسوالی روزمره دیده میشه و فقط نیروهای افغان در تاسیسات این ولسوالی قرار داره و فقط از این تاسیسات حکومتی در حالت دفاعی قرار داره. روز گذشته والی زابل به این ولسوالی رفته بودن، چون این ولسوالی متشر قسمی که دوار شدیم به ولایت زابل، یعنی یک قسم یک حیثیت مرکزی داره. ولسوالی های غزنی با ولایت زابل این متصل میشه از این ولسوالی و همچنان امنیتی اروزگان هم از این ولسوالی تهدید شده میتانند. به این خاطر باشندگان و بخصوص رئیس شورای ولایتی زابل میگن که در این ولسوالی وضعیت امنیتی چندان خوب نیستن و اگر حکومت مرکزی به این ولسوالی توجه خود بیشتر نکنن ممکن این ولسوالی به خاطر سقوط مواجه شود.
سپاس فراوان از همکارم عزیز الله پوپل در مورد گزارشی در رابطه به آزادسازی 13 اسیر افغان از زندان طالبان و وضعیت عمومی حوزه جنوب افغانستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و سلسله انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از ولایت ها به کابل ادامه دارد. تا کنون از 22 ولایت به کابل این مواد انتقال داده شده و توقع می رود که پایان روز فردا شنبه همه مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به کابل انتقال پیدا کنه. نهادهای ناظر انتخاباتی تا حال از روند انتقال مواد انتخاباتی از ولایت ها به مرکز ابراز رضایت می کنند. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
میرزا محمد حق پرست، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تا روز پنجشنبه از 27 ولایت کشور به شمول اوراق نتایج رای دهی، دستگاه‌های بایومتریک، همه مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل انتقال یافتند و امید است تا شام روز شنبه همه مواد انتخاباتی از سراسر کشور به کابل انتقال یافته این روند تکمیل گردد.
از مرز انتقالات سو ولایتونو کفاتی و لکفارا غور،
انتقال مواد انتخاباتی از چند ولایت مانند فرا، غور، بادغیس، جوزجان، فاریاب، غزنی و بغلان که انتقال نیافته بودند از امروز جمعه آغاز شد و فکر میکنم امروز به پایان میرسد و یا هم فردا شنبه از تمام ولایات کشور به کابل انتقال میگردد و این مرحله از انتخابات به پایان میرسد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات هم در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تا شام امروز از 22 ولایت مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به صورت کامل به کابل رسیده بودند و قرار است فردا شنبه تا یک نشست خبری کمیسیون در مورد تکمیل شدن این مرحله انتخابات به رسانه‌ها معلومات بدهد.
تا کنون از 22 ولایت مواد اساس که شامل فرم نتایج جارا و دستگاه بایومتریک است به دفتر مرکزی انتقال داده شده است. رسیده و قرار است فردا و سایر ولایت دیگه همه مواد اساس و غیر اساسش انتقال داده شده و فردا خیلین روزی هست که تمام مواد اساس و غیر اساس به دفتر مرکزی ما انتقال داده میشه.
گفته میشود که کمیسیون در مورد مشارکت مردم و ضایعات دستگاه های بایومتریک نیز معلومات دقیق ارائه خواهد کرد. روند انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از سوی نهادهای ناظر انتخاباتی ملی و بین ملی نظارت می‌گردد و مسئولان این نهادهای نظارتی از کارکرد کمیسیون در این مرحله انتخابات ابراز رضایت نموده می‌گویند که کمیسیون در این بخش بسیار زیاد از احتیاط کار گرفته است. یوسف رشید رئیس اجرایی اداره نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا به روز جمعه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امروز جمعه هم ما نظارت داشت.
امروز هم ما از جریان جنبندی و دریافت مواد در کمیسیون انتخابات نظارت خود داشتیم. تقریبا مسائل خوب پیش میره. فقط امروز تا جای خبر شدیم صندوقهایی که از بدخشان آمدن قرنطین شدن.
آقای رشید از قرنطین شدن صندوق های رای از ولایت بدخشان خبر داد و گفت که این صندوق های رای بدون در نظر گرفتن طرز العمل و پروسیجر کاری کمیسیون انتخابات که در هنگام انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی موجودیت مسئولان ولایتی ضروری است، توسط افراد زورگو بدون مسئول ولایتی انتقال گردیده بودند. نهادهای ناظر انتخاباتی از این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات ستایش کردند. در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال روان افغانستان به تعداد 18 تن در میدان رقابت حضور داشتند که 5 نفر در وسط راه از میدان رقابت بیرون شدند و در فرجام 13 تن به رقابت پرداختند که تا هنوز نتایج آن معلوم نیست. یکی از شاخصه‌های انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان این است که مشارکت مردم نسبت به همه انتخابات‌های گذشته بعد از سقوط طالبان اندک بوده است که بیانگر دلسردی مردم از چهره‌های سیاسی و در کل از سیاست ورزی در افغانستان تلقی می‌گردد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
اتحادیه اروپا نسبت به پیشنهادات جدید بریتانیا پیرامون توافق خروج از آن اتحادیه با شک و تردید واکنش نشان داده است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه این طرح را معرفی کرد که هدف آن شکستن بنبست برای آینده سرحد بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است که پس از برکسیت به یک سرحد خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می شود. بر اساس گزارش هنری ریچویل، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، قرار است که بریتانیا در پایان این ماه اتحادیه اروپا را ترک کند. شرح بیشتر از همکارم رویا زمانی.
But whatever happens, we must come out by the end of October.
شنوندگان عزیز، با اگر توجه شما را به ادامه گزارش ها جلب میکنم به خاطری که یک مشکل تکنیکی وجود داشت. می‌پردازیم به گزارش در رابطه با عراق. مظاهرات در ولایت‌های مختلف عراق وارد چهارمین روز خود شده است. تاکنون رویارویی مظاهره کنندگان با پلیس سبب شده تا 42 تن جان خود را از دست بدن. در شهر بغداد قیودات برگشت و گذار وضع شده و در چندین منطقه اینترنت نیز قطع شده. ایالات متحده از حکومت عراق خواسته تا از خیشتنداری کار گیره. در حالی که کشور یک بار دیگر به سوی بحران میره، نگرانی از شدت گرفتن فرقه پرستی ها در این کشور بیشتر شده است. گزارش هنری رجبال از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
چندین صد از اعتراض کنندگان به روز پنجشنبه با قیود برگشت و گذر حکومت در جاده های بغداد وقتی نگذاشتند. قوای امنیتی نیز بر اعتراض کنندگان از گاز اشکاور کار گرفته و شلیک های هوایی را بر جمعیت از اعتراض کنندگان انجام دادند. ابوالقاسم یکی از اعتراض کنندگان بغداد است.
حتی با وجود قیود برگشت و گذار، قسم به خدا که ما عقب نشینی نخواهیم کرد. ما از حقوق ابتدایی خیش دفاع میکنیم.
این حقوق به درستی مشخص نشده، اما اعتراضات به سبب اقتصاد و حکومت ضعیف میباشد. بسیاری از مظاهره کنندگان یادآور میشوند که با بیکاری و فقدان خدمات مواجهند. نیروهای عراقی در سال 2017 بر داعش اعلام پیروزی کرد و آن وقتی بود که شهر موصل را دوباره از این گروه دهشت افغان تسخیر کردند. در این دو سال اخیر ناامیدی در نزد مردم رو به تزاید بوده است. عراق چگونه به پیش خواهد رفت؟ نمایندگان از سه فرقه نژادی سیاسی و مذهبی سنی، شیعه و کرد این سوال را در کنفرانس در لندن جواب می گویند. لیدکوبا مشاور صدر اعظم عراق شکست داعش را در این کشور چرخش تاریخی می داند.
There was a level of sectarianism very high and after what Daesh did in Mosul really the dynamic has
سطح فرقه پرستی در درجه بلندی قرار داشت. به تعقیب آنچه که آنها در موصل انجام دادند، دینامیزمی را به وجود آورد که تمام ولایات غربی را مواجه با تحول کرد. بنابراین امروز بنیاد نهاده شده است تا نهضت ملی شکل گیرد، زیرا آجندا تغییر کرده است.
نفاق فرقوی هنوز نیز مصیبتی را برای حکومت به وجود آورده است. دهیا اسعدی نماینده مقتدا صدر عالم دینی است.
The political system is described as decentralized as a federal system, but on reality there is
no سیستم سیاسی را غیر متمرکز تشریح می‌کنند که به سیستم فدرالی می‌ماند، اما در واقعیت امر که فدرالیسم وجود ندارد. حکومت عراق فدرالی نیست، به این مفهوم که حکومت در عراق دارای سلطه کافی نیست که باید باشد. این حکومت از رساندن خدمات آنطوری که شاید و باید عاجز است.
منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق خواستار این بود تا از عراق جدا شود، اما رفرندم در این رابطه در سال 2017 با شکست مواجه شد. وزیر داخلی کردستان گفت که بنیاد دولت عراق هنوز متزلزل باقی مانده است. کریم سنجاری وزیر داخلی کردستان است.
نحتاج فی العراق اولا الى مصالحه وطنیه.
ما به یک دو مصالحه ملی در بین مردم عراق ضرورت داریم. مردمان سنی عراق باید خود را جزء ساختار عراق بدانند. آنها بخش از تصمیم گیرندگان سیاسی کشور محسوب می شوند.
معضلات عراق ناشی از تاریخ معاصر آن است، اما این موضوع پذیرفته شده است که گفته می شود در نسل جوان عراق نوع احساس رفتن به جلو وجود دارد. لیدکوبا می گوید
has about 20 million young people under the age of 20. Those people are raised with no memory.
عراق دارای جمعیت جوان 20 میلیونی است که زیر سن 20 سال قرار دارند. آنها کدام خاطره ای را از صدام حسین به یاد ندارند. آنچه در گذشته رخ داده است جزء تاریخ در سیاست شده است، ولی حالا آنها به خدمات از قبیل مکاتب و شفاخانه ها دسترسی ندارند. از این سبب به جاده ها برآمدند. آنها بی‌حوصله‌اند.
این بی‌حوصلگی سبب می‌گردد تا به عصبانیت و خشونت روی بیاورند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در تازه ترین گزارشی که در صفحه صدای آمریکا نشر شده، سازمان ملل گفته که در 4 سال نزدیک به 3500 کودک در افغانستان کشته شده. سازمان ملل گفته که در اثر خشونت ها در افغانستان در 4 سال گذشته نزدیک به 3500 کودک در این کشور کشته و بیش از 9000 کودک دیگر زخمی شدند. یک گزارش جدید سازمان ملل متحد که گفته ظرف 4 سال اخیر بیش از 14,000 مورد تخلف جدی در برابر کودکان در افغانستان ثبت شده. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد سطح هشدار دهنده خشونت در برابر کودکان در افغانستان را که به گفته سازمان ملل متحد از سوی تمامی جناح‌ها صورت گرفته محکوم کرده. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، کودکانی که در جریان سالهای 2015 تا 2018 کشته یا زخمی شدند، تقریبا یک سوم تمام قربانیان غیر نظامی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. میرسیم به پایان سرویس خبری، البته بخش اول سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه داره، شنونده برنامه‌های ما باشه.